اوج و قله و فرود سخن در خطبه قدیر. ما اول قله رو تعیین میکنیم تا ببینیم آقا رسول الله با چه پله هایی به این قله رسیده و چه پله هایی این قله اومده پایین. حالا شاید اینجوری ترسیم کنیم یه کوهی رو و بر اساس این بگیم قشنگتر باشه. قله سخن توی خطبه قدیر همین جمله کوتاهی که همه بلدن، من کنت مولا فهازا علی مولا، همین، نه بعدش نه قبلش، همین یک کلمه است. یعنی آقا رسول الله یک ساعت تمام، بلکه میخوام بگم از اولی که از مدینه اومدن بیرون، با این همه مقدمه چینی ها تا برسه برن بالای منبر یه ساعت صحبت کنن، فقط میخواستن هم یک کلمه رو بگن، یک کلمه به مردم بگن من کنت مولا فهازا علی مولا، بیان پایین. تابلوی ابدی و دائمی و اون چیزی که برای ما پرچم قدیره، پرچم دین ماست، همین یک کلمه است. این یه دونه رو نگهداری همه چی توش خابیده، همه مطالبی که تو خطبه قدیره همش تو من کنت مولا هست. و به عبارت دیگه هر چی تو خطبه قدیره شرح همین یه دونه قله است، من کنت مولا فهازا علی مولا. یه اشاره کوچیکی داشته باشم، میدونید بعضی روایات به خصوص روایات اهل سنت فهازا رو نداره، من کنت مولا فعلی مولا، این معلوم باشه که هیچ فرقی نمیکنه. یعنی با یه دونه هازا آوردن نیاوردن یه تأکیدی اضافه میشه، اما با برداشتنش اینطور نیست که معنا و مفهوم تغییری بکنه. من کنت مولا فعلی مولا، حالا شما بگو این علی یا بگو علی، میگه دیگه نمیشه که. خب معلوم بود با این همه قرائن که کدوم علی رو پیغمبر داره میگه. اصلا دور و بر پیغمبر دوتا علی نبود اصلا که ما بگیم حالا این نه یا اون علی. بنابراین حواستون باشه که یک کسی سر این کلمه خیلی سر به سر ما نمیتونه بذاره که مثلا این هازا تو بعضی روایات نیست، شما مثلا کجا تو دعای نده برداشتی آوردی، شما بردار مثلا، با برداشتن طوری نمیشه. خب پس قله سخن در خطبه قدیر عبارت شد از من کنت مولا فهازا علی مولا. حالا آقا رسول الله میخواد پله پله این کوه رو بالا بره تا به این قله سخن برسه. چه مراحلی رو طی کردن؟ اولش حمد و ثناست. خب به قول معروف میگن که یکی از خونه خریده بود، یکی رو دعوت کرد که افتتاح کنه بره بالای منبر. اینم رفت بالای منبر، گفت هر که آمد عمارتی نو ساخت، رفت و منزل به دیگری پرداخت. بودن بابا خونه خریده بشینه توش، حالا فعلا وقت رفت و منزل به دیگری پرداخت نبود، یه شعر دیگه بلد نبود اینجا بخونی؟ شعر به مناسبت باید خون، مطلب به مناسبت. حالا حمد و ثنای خدا هزار جور میشه حمد و ثنا کرد، شما نهج البلاغه رو بکنید اول خطبه های امیرالمومنین همش حمد و ثناست. چند رقم حمد و ثناست؟ یعنی خدا رو هزار جور میشه حمد و ثنا کرد. خب حالا نوبت اینه که پیغمبر چی میخواد بگه؟ باید یه حمد و ثنایی شروع کنه که ارتباطش با اون حرف محفوظ باشه. یه جور عیبی نداره حمد و ثنا، آقا ما می‌خواستیم خدا رو حمد و ثنا کنیم، چه ربطی داره به من کن تو؟ چرا شما تو این منبر وقتی می‌خوای صحبت کنی باید یه حمد و ثنایی بکنی که به این مطلب ارتباطش شیرین باشه و لطافتش روشن باشه؟ قاعده سخنبرینه. اگه خطبه رو، چون اکثرا میدونم خطبه رو آشنایین دیگه، من فقط اشاراتشو میگم. آقا رسول الله خب بعد از اینکه شروع می‌کنه عظمت پروردگار رو، ولی فوراً حرفو به این میرسوند که اون خدایی که عبارات خطبه قدیر تو حمد و ثناش اینه، مسلط به همه چی، همه چی زیر دست اونن، هیچکی از دستش فراری نداره. ما چی میخوایم بگیم؟ من کن تو مولا، یعنی صاحب اختیار مردم کیه؟ از خود خدا شروع میکنه، میگه من دارم خدایی رو حمد و ثنا میکنم که تسلط کامل به همه داره، که اون مفهومی که میخواییم از مولا بگیریم از توی این خطبه تو اذهان آغاز بشه که ما یه همچین مفهومی رو کار داریم، میخواییم از تسلط خدا بر همه خلق تسلط پیغمبر و امام رو بر همه خلق ثابت بکنیم. فوری پشت سرش خودشو میفرماید، من دیگه گفته بود رو دست همه خلایق هم دیگه، من پیغمبر عاجز دست خدا، من هرچی خدا بگه باید حرفشو گوش بکنم، به عباد رول امره، هرچی به من دستور بده میگم چشم. باز میخواد این مفهومو یاد بده، اگر علی مولای توست باید فقط بگی چشم، باید بگی به من نیومده بگم دلیلش چیه، به من نیومده بگم چرا. از کردم من همجور تیک میزنم میرم دیگه، خودتون اهل فن و اهل مطالعه این، وقت نیست واقعا من اینا رو شرح بدم، فقط دوست دارم نکتهشو بگم، خودتون مطالعه کنید ببینید اینجور هست یا نیست. منظور بعد از اینکه توحیدو میفرماید شروع میکنه خودشو که نفر دومه بعد از خدا، اون شخصیتی که روش میشه حساب کرد، خودشو به عنوان یک تسلیم محض اوامر خدای، عاجز در مقابل خدای، هرچی خدا گفته من به خودم اجازه حرف زدن نمیدم، توی حمد و ثنای اول تیکه دومش همش این مقوله است که به مخاطب القا کنه که ما داریم تو این دنده قدم برمی‌داریم که همه تسلیم یه چیزی باید باشیم. اون چیز چیه؟ من تسلیم خدام، شما هم تسلیم خدا، من تسلیم اوامر پروردگارم، شما هم همینطور. حالا میخواییم تسلیم اوامر خدا بشیم درباره اینکه یه کسی رو میخواد بر ما همون معنای مولا و صاحب اختیارمون قرار بده، ما باید همونطوری که به خدا میگیم چشم، به این شخصم بگیم چشم، چون خدا رو قبول داریم. ببینید اینا همش سازنده فکره مخاطبه، یعنی مخاطبی که اینو بشنفه میگه خب پس ببین تا اینجای حرف رو قبول داری یا نداری که خدا هرچی گفت باید بگی چشم. حق نداره بگی خدا یا چرا روزه رو تا ساعت غروب گذاشتی، چرا شب روزه رو نذاشتی، صبح نذاشتی، چرا نماز صبح دو رکعته، ما اجازه میدیم اینا رو به خودمون؟ نه، میگیم خدا حکیم عالم، منم بندش، به من چه مربوط، به حق ندارم بپرسم، تسلیمم. خب میفرماید حالا همین خدا اگر گفت که تو که به من تسلیمی، تسلیم این شخص باش، باید گوش کنی یا نه؟ داره میسازه فکر این شنونده رو و کسی که حرفا رو میشنفه. خب پس حرف اول این است که حمد و ثنا در مفهوم تسلط تام پروردگار و تسلیم محض پیامبر. مطلب بعدی، خب مردم جمع شدن، من بعض وقتا با بعضی دوستان سخنور و منبری صحبت میکنم، میگم که مثلا بعضی ها میخوان درباره این صحبت کنن که امیرالمؤمنین مثلا فلان فضیلت رو داره، میرن از خودت خدا و توحید و نبوت و امامت و بعد شروع میکنن تا برسن به فضائل، در حالی که فن تقریبا استاندارد سخنوری اینه که حالا اون حمد و ثنا چاره ای ازش نیست، چون شروع همیشه باید با حمد و ثنای خدا باشه. وقتی حرف و حمد و ثنا تموم شد، به قول اصطلاح امروزی ها از کمر مطلب بچسبی، یعنی یه دفعه اون حرفی رو که اصل مطلبه بیاری وسط، خواننده و شنونده رو راحتش کنی، من اینجا با شما رو با چی جمع کردم، بر چی میخوایم حرف بزنیم. بعضیا اینقدر طول میدن که وقتی به حرف میرسن اصلا اون شنونده یادش میره که ما برای چی اومدیم، چی میخواست بگه، کجا رفتیم، به کجا رسیدیم، گیج میشه به قول ما. آقا رسول الله به محض اینکه حمد و ثنا رو در این مفهوم تموم کردن، اولین پله حرف این بود که فرمودن اصلا میدونید برای چی شما رو اینجا جمع کردم، به من یه آیه نازل شده، من اومدم اون آیه رو اجرا کنم، تموم شد رفت. همون اول تو مغز خواننده و شنونده مطلبو قرار دادن که مطلب از این قراره، ما برای این اومدیم اینجا، همه بدونن. خب پس بیان آیه تبلیغ و شرح آن. خب آیه تبلیغ چند بعد داره. دیروز هم اشاراتی کردیم، یا ایها الرسول بلغ، یک، ما انزل الیک من ربک، دو، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، این سه، و الله یعصمک من الناس، این چهار. آقا رسول الله فرمودن که هم اولا هم تازه حرفو شروع کردن، خطبه رو نگاه کنید دیگه، مردم بر من یه آیه نازل شده، یا ایها الرسول بلغ، برسان ما انزل الیک فی علیین، یعنی وسط آیه پیغمبر وایساد یه دونه فی علیین فرمود، بعد آیه رو ادامه داد، یعنی حرف تموم شد، ما اینجا اومدیم درباره علی یه چیزی بگیم، برای چیز دیگه نیومدیم، نیومدیم احکام حج رو توضیح بدیم، نیومدیم نماز رو اینجا توضیح بدیم، اومدیم درباره علی صحبت بکنیم. به محض اینکه آیه تموم شد، قبل از اینکه پیغمبر توضیح بده که منافقین کذا و کذان و این لم تفعل به خاطر اونا نازل شده و بعد والله یعصمک به خاطر اوناست، قبل از همه اینا اول فرمود که و اون این است که من اعلام کنم امامت علی ابن ابی طالب رو، که من اجازه بدید از رو دیگه جا داره که این تیکر رو از رو خونده باشم که روشن باشه. حضرت فرمودن تا اینجا فاوحى الله الی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، این فی علی خب خود حضرت فرمود، بعد فرمود یعنی فی الخلافه لعلی ابن ابی طالب، بعد دنبال آیه رو که خوندن فرمودن ایها الناس انا مبین لكم سبب نزول هذه الايه، میخوام سبب نزول این آیه که گفتیم چهار بخش داره، بلغ ما انزله ان لم تفعل والله یعصمک، میخوام سبب نزول یه همچین آیه‌ای رو به شما بگم. خب ابتداعا رفت سر این که چون منافقین زیادن، نه، این فن سخن اینه، حالا منافقین هم که هستن باشن، اصل حرف چیه؟ اصل حرف خلافت امیرالمومنینه، اونا حرفای فرعیه. ببین دنبالش چی میفرماید، میخوام توضیح بدم سبب نزول این آیه رو، ان جبرئیل هبت الی مرارا ثلاثا یامرنی ان السلام ربی الی آخر فاعلم کل ابیض و اسود ان علی ابن ابی طالب اخی و وصیی و خلیفتی و الامام من بعدی الذی محله منی محل هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی و هو ولیکم بعد الله و رسوله، یعنی من الان اومدم اینو به شما بگم، بلغ ما انزله، غیر اون یک کلمه که وسط آیه حضرت خوند، فوری دنبالش هنوز پهن کردن سفره حرف نرسیده، فورا فرمود که این بلغ ما انزله چیه، اینو من باید قشنگ برای شما بگم، همونم از بعد ولیکم. من به موقعی به یکی گفتم که من کنت مولاه در قله خطبه قدیر، 6 یا 7 دفعه همین کلمه ولی تو متن خطبه شرح داده شده، همین کلمه ولیه که اینقدر توش موندن میگن یعنی چی، و کسی حق نداره وقتی لغتنامه قدیر رو پیغمبر تو خود خطبه قدیر قرار داده بره کتاب لغت نگاه بکنه برای این مطلب. پیغمبر همون اولش میفرماید و هو ولیکم بعد الله و رسوله، خب یعنی با خدا و رسول ولی بودن هر معنایی داره، شما همون راجع به علی بگو، اگه اونجا حرف داری از همونجا شروع کن، بگو کافرم دیگه، یه سره چرا میگی وسط حرف درباره علی حرف میزنی و شک درست میکنی. خب برای اینکه پیغمبر هنوز اصل بلغ ما انزله رو توضیح بده، فرمود وقد انزل الله تبارک و تعالی علیه بذالک آیه من کتابه انما ولیکم الله، اینم لغتنامه دوم، یعنی پیغمبر همون اول خطبه هنوز من کنت مولاهو نگفته، داره ولایت رو معنا میکنه، داره ولایت رو معنا میکنه، فرمود خدا قبلا هم فرموده، حالا ما اومدیم داریم رسمیشو میگیم، انما ولیکم الله و رسوله، یعنی یه جوری میفرماید که یعنی شما از اونجا شروع کن، یعنی اگه تو الله حرف داری خود تو الله نکن، اینجا داری حرف میزنی، اونجا وایسا بگو من خدا رو قبول ندارم، رسول رو بگو قبول ندارم، چرا سر علی میرسه فشار میاد به مغزت رو میخوای قبول نکنی. خب اینم تا اینجا، بعدش نوبت این میرسه که خب حالا چرا و ان لم تفعل، میفرماید من از خدا خواستم که ان یستعفی لی السلام، درباره این که من اینو انجام ندم چون منافقین زیادن، حالا دیگه نمیخوام وارد اون بشم، همینقدر خواستم عرض کنم که آقا رسول الله بیان آیه تبلیغ و شرح اون رو در سه فقره بلغ ما انزله یک و ان لم تفعل فما بلغت یکی هم و سومین قسمتش والله یعصمک من الناس با شرح این سه تیکه آیه تبلیغ پله دوم سخن رو برداشتن، گام دوم رو در رسوندن هدفی که داشتن برداشتن، یه پله دیگه اومدن بالا. خب بعد از این پله‌ای که آقا رسول الله شروع کردن به بیان کلیات ولایت، اینه که پیغمبر فرمود، شروع کردن در بیان کلیات ولایت یا بگیم کلیات معنای ولایت. این تیکرم باز اینجوری عرض کنم، واقعا بعضی وقت آدم از جفاکاری و بی‌انصافیه، نه اهل سنت و مخالفین شیعه، از بی‌توجهی خیلی خودمونیا اشک آدم در میاد که آقا رسول الله برای بیان معنای این اینقدر تو متن خطبه زحمت کشیدن، اینقدر قشنگ مثقالی رفتن، به همین راحتی بچه شیعه ما میاد میگه که آقا ما معنای من کنت و مولاه رو بخواییم در مقابل اهل سنت بگیم چی بگیم؟ میگم خودت فهمیدی داری میگی در مقابل اهل سنت چی بگیم؟ حالا اونا و بحث با اونا یه حال خاصی داره، ما اونجا مجبوریم بگیم آقا معنای مولا اینه، مجازیش اینه، نمیدونم حقیقیش اینه فلان، اون بحث خاصیه برای خودش، دست احتجاج و مناظره یه حالی داره. اما ما تو فرهنگ نامه خودمون هنوز عاجزیم، یعنی ما وقتی میخوام بگیم من کنت و مولا، خطبه قدیر همش معنا کردن من کنت و مولاست، یه بار نشستیم فکر کنیم، از تو خود خطبه قدیر همه چی در میاد، اصلا پیغمبر راحت کرده کارو. ببینید بعضی وقتا مثلا یه لوازمات آدم میخره، لوازم برقی چیزی مثلا، میبینی که هزار تا چیزی که ممکنه بعدن لازم باشه رو همون بغلش گذاشتن، یه چیز یدکی هم گذاشتن، نمیدونم یه شماره تلفن هم نوشتن اگه مشکلی شد به اینم زن، بابا دیگه همه چی گذاشتن داخلش که شما وقتی اینو میخری با خیال راحت این استفاده بکنی. بعد حالا طرف صبح بلند میشه میبینه مثلا این روشن نمیشه، دفترچه شما نمیکنه یه بار نگاه کنه ببین تو این دفترچه نوشته که اگر این کلیدو زدی روشن نشود به چه دلایلی شاید روشن نشه، اینقدرم نمیخواد مایه بذاره از این چیزی که خودشون پول پاش داده. حالا خطبه قدیر همه چی تو خودشه، هیچ چی نمیخواد، یعنی اگه یک کسی خطبه قدیر رو فقط بخونه در معنای ولایت، در شؤون ولایت، در اندازه ولایت، در هر چی شما راجع به اعتقادات ولایت میخوایی تو همین خطبه قدیر هست و همون برای روز قیامتمون بسه. حالا چیزای دیگر هم باید خونده، ولی کسی وقت نداره همون بسه. حالا نگاه کنید آقا رسول الله دنبالش چی فرمودن؟ فرمودن من میخوام ولایت علی ابن ابی طالب رو اعلام بکنم با اون مقدماتی که آیه رو خوندیم و بعد شرح آیه. خب حالا دیگه شرح آیه هم تموم شد، پیغمبر والله و یعصم و کرم گفت که اینم به این دلیله، تموم شد دیگه. حالا میخواد شروع کنه، میخواد وارد اصل، الان این شد علت منبر، حالا اصل مطلب شروع کنید یا رسول الله. ببینید کجا شروع کرده؟ با این یه جمله اصلا چیزی با مبهم باقی میمونه. بعد از والله و یعصم و کسین، هم اول خطبه، فَعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ اِنَّ اللَّهِ قَدْ نَسَبَهُ لَكُمْ نَسَبَهُ لَكُمْ اِنَّ اللَّهِ نَ مَنْ، یعنی همه کلمات حساب شده است، مثقالیه، یعنی این طلا چینده بغل هم، ولیًا و امامًا مفترزًا طاعته، چجور باید دیگه معنا کرد؟ از این واضح تر، این ساده تر، این همه فهم تر هم میشه؟ مفترزًا طاعته. خب مفترزن طاعت او بر کی؟ خب معمولا وقتی میگم مفترزن طاعت او یعنی مردا دیگه. حالا ببین چه جور میفرماید، علی المهاجرین و الانصار علی التابعین لهم به احسان علی البادی حاضر عجمی عربی حر مملوک صغیر کبیر ابیض اسب. خدا وکیلی بهتر از این میشه؟ ساده تر از این میشه چیزی گفت؟ کلمات ساده پیغمبر اصلا از ادبیات استفاده نکرده. و من میخوام بگم اطاعت علی واجب، این مولا رو ما چجوری باید معنا کنیم دیگه؟ این ساده تر نمیشه گفت آقا هر چی گفت باید بگی چش. آقا اصلا یعنی او صاحب اختیار منه، اصلا نمیخواد صاحب اختیار، نمیخواد بگی اصلا، همین بسه. هر چی گفت باید بگی چش. کی؟ سیاه باشی سفید باشی، غلام کسی باشی، اما علی به تو گفت چنین کن، حرف علی بر صاحب غلام مقدمه، علل حر و المملوک. دیگه عربی و العجمی، چون میدونی عجم به ایرانی نمیگن، عجم یعنی غیر عرب، میخوای عرب باش، میخوای غیر عرب، این حرفا توش نیست. این چی شد؟ یعنی تمام انسانهای روی کره زمین تو همه زمانها و همه مکانها، اینو با چند کلمه پیغمبر گفته؟ با دو تا کلمه، علل عربی و العجمی. این دو تا کلمه یعنی میلیاردها انسان آورد زیر پرده قدیر، زیر چتر قدیر. از این قشنگتر هم میشه؟ از این واضح‌تر، از این ساده‌تر هم میشه حرف زد؟ ترجمه کردن این کلمه چقدر مگه سخته؟ شما به اهل هر زبون اینو بخوای ترجمه کنی مثل آب خوردن میشه ترجمه کرد، اینقدر راحت. خب صغیر و کبیر، یعنی بچه که تکلیف نداره در برابر ولایت علی تکلیف داره. بچه‌های ما هم باید علی رو مفتر از اطاعه بدونن. بچه‌ای که نماز بهش واجب نشده ولایت علی بهش واجبه. خیلی حرف این حرف ها. ببینید با دو تا کلمه کوچولو، الصغیر و الکبیر، یک پایه عظیم اعتقادی رو پیغمبر اینجا گذاشته و رفته که ما باید بدونیم بچه های ما هنوز نماز بهشون واجب نشده، روزه بهشون واجب نشده، ولایت علی بر اونا واجبه. باید به اونا بفهمونیم که تو باید در مقابل علی تسلیم محض باشی. حالا من باز رفتم تو شهر، میترسم وقت کم بیاد. آخرش یک کلمه فرمود: و علی کل موحد مازن حکمه جازن قوله نافذن امره. سه تا کلمه است دیگه. شما این من کنت و مولا و اگه با شمشیرم اینجور توشو در بیاری دیگه از این بالاتر نمیشه. فرمود هر کی که موحده، هر کی که خدا رو قبول نداره، که خب اون با کله تو جهنم خدا و پیغمبر کاری باش ندارن، یعنی اون آدم اصلا خود خدا رو قبول نداره، تو چرا بخواد پیغمبر علی رو قبول کنه؟ پس اونا هیچ، ما اصلا کاری با اونا نداریم. و علا کل موحدن، یعنی هر کی خدا رو قبول کرد چی؟ علا کل مازن حکمه، علی گفت اینطوری تمومه، باید بگه چش. ای کسی که خدا رو قبول کردی، حرف علی باید برای تو اینجور باشه. جائزون قوله، حرف از دهن علی در اومد حجته. یه پایه عظیم تمام ما شیعه هاست، حرف امام حجته. حرفی که امام میزنه نه فقط به من بزنه ها، یه حرف از دهن امام در اومد، شما فقط ثابت کن که از دهن امام این حرف در اومده، شما میتونی بهش عمل بکنی. تمام روایات ما که تو فقه بس چیه؟ نافذون امره، دستور میده، امرش نافذه. من هی چند تا مثال یادم میاد، باز اینم وقت گرفته میشه، نمیخوام بزنم این حرفو. خلاصه میخوام اینو عرض کنم، ای رسول الله شرمندتیم. اینجور تو خود خطبه قدیر، اونم اینجور تو همون اول خطبه قدیر، این من کنت مولا و معنا کردی. ما اینقدر بعد 1400 سال سر این کلمه دعوا کنیم، اینقدر سر کله بزنیم؟ واقعا ظلمه به کسی که اینجور حرف زده، اینجور در حقش کوتاهی بشه و اینجور نسبت داده بشه که پیغمبر یه حرفی گفته که نمیشه فهمید چی گفته. خب تا اینجا باز این شد که بیان کلیات معنای ولایت، یعنی آقا رسول الله اینقدر سنگ تمام گذاشته که تو همون پله های اول وارد مطلب شده. وقتی به اینجا میرسه همه چیزو گفته، داره کمپرسش میکنه توی کلمه، اینجا بیان میکنه. بعضی‌ها خیال می‌کنن پیغمبر یه ساعت مثلا درباره درخت و دیوار و فرش و لامپ و اینا حرف زده، بعد خب یه دفعه گفتم من کنتم مولا، خب حالا ببینیم این معناش چیه. نه بابا، پیغمبر اینطوری پله پله از همون اول اول کلام این معنا رو گفته. اینجا که رسیده دیگه هر آدمی که به اندازه یه سوزن شعور داشته باشه تا گفت من کنتم مولا میفهمه که منظور پیغمبر چی بود، نه اینکه تازه شروع بکنه بفهمه که چی بود یا نبود. خب اینم یک پله. و همینطور باز این، من نمیتونم از اینو بگذرم، جملات خیلی جالبیه. فرماید که مردم انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد، این دیگه آخرین بار دارم با تو حرف میزنم. این معناش چیه؟ یعنی این حرفو که دارم میزنم ربط داره به اینکه آخرین مقام اینجا. یعنی اینکه اگه من نبودم یه کسی باید باشه که حرفاشو گوش کنید. حالا فاسمعوا و اطیعوا و انقادوا لامر ربکم. لامر ربکم. بعد میفهمند فان الله عز وجل هو مولاکم و الهکم. خدا صاحب اختیار شما هست یا نیست؟ پس من از شما میخوام که در مقابل اوامر خدا منقاد باشید، بگید چشم، مفترض و طائع شما خداست. بعد میفهمند ثم من دونه رسوله. بعد خدا کیه؟ من که پیغمبر شما. حالا من کلام حضرت رو بخونم. ثم من دونه رسوله محمد. اللهم ولیکم القائم المخاطب لکم. منی که دارم شما رو مورد خطاب قرار میدم و من صاحب اختیار شما، فهمیدین؟ ثم من بعدی علیون ولیکم. دیگه اصلا من کنت مولا خدا وکیلی لازم اصلا گفتنش، یه چیزی باقی موند؟ چند دفعه پیغمبر هنوز تو اول حرف همین مطلب ولیکم رو به شکلهای مختلف توضیح داده. واقعا نه، پیغمبر همینجا حرفش رو تمام میکرد، از منبر میمد پایین حجت تمام بود، هیچی لازم نبود، اما هنوز ادامه داره. خب منظور باز این برای این بود که خواستم بگم ببین پیغمبر چقدر کلیات و ریزکاری ها رو یه بار از خدا شروع میکنه، یه بار اسم خودش هم میاره وسط، به شکل یه بار عربی عجمی، همه جوره دست و پای اونایی که بخوام فرار کنن میبنده و قشنگ نشون میده که محدوده مطلب تا کجاست و چقدره.